السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفی محمد. با آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خدا را شاکرم که در این ایام مبارک ربیع المولود توفیق شد نصیب این کمترین که در جمع شما عزیزان خدمتگزار در امور وقف برسم و عرض ادبی داشته باشم، بازدیدی از پنجمین نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف داشته باشیم که بسیار لذت بخش، زیبنده و درس آموز بود برای همه ما. جا داره در آغاز سخن خدا قوت عرض کنم به سرور عزیز و صدیق عزیزم جناب آقای دکتر خاموشی که حکمرانانه این امر رو سالهاست دنبال میکنن و توسعه میدن، از همکارانشون که همانند ایشون جهادگرانه و مخلصانه تلاش میکنن، وقف رو روزآمد میکنن، و از همه عزیزانی که در برپایی این نمایشگاه زحمت کشیدن، این چند روز حضور داشتن، برای مراجعین توضیح دادن، شرح دادن، که بعد خدا قوت به همه عزیزان گفت. ببینید عزیزان، مسئله وقف یک بحث فقهی دارد که بارها و بارها عزیزانی که در امور وقف حضور دارن شنیدن، و قطعاً یکی از جاهایی که ملزم به رعایت مسائل فقهی وقف است سازمان اوقافه، و قطعاً توجهشون و اهمیت به این احکام شرعی از همه ما، از امثال بنده بیشتره. اینکه به هر حال مراقب باشیم تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه رعایت بشود، اصل مال بخشیده نشود، اصل مال فروخته نشود، اما منافعش صرف امور خیر بشود، به ویژه با تأکید بر نیت واقف. اینکه واقف باید بالغ باشد، عاقل باشد، مالک باشد، محجور نباشد. اینکه موقوف علیهم اولا امر مشروع باشد، ثانیا قابل شناسایی باشد، ثالثا موجود باشد. مال موقوفه هم شرایطی دارد، ملک واقف باشد، معین باشد، قابل انتفاع پایدار باشد. صیغه وقف گاهی لفظی است، گاهی کتبی است، گاهی عملی است. انواع وقف عام، وقف خاص، اینا همه مباحثی است که در فقه فقها بیان کردن با استفاده از آموزهای دینی. هر چند حالا واژه وقف به این معنا در قرآن نیامده، معنای لغوی آن به کار رفته، ولی آیاتی مثل والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون و امثال ذلک، آیات انفاق، اینا قطعا یکی از مصادیقش وقفه. اما روایات متعدد از جمله همین نامه 24 نهج البلاغه که سروران خیلی زیبا به صورت پویانمایی نشان دادن، تصویری با هوش مصنوعی، که بسیار زیبا امیرالمؤمنین در وصیتی که به امام حسن دارد، به امام حسین دارد، موقوفات خودش رو تبیین می کند که چگونه استفاده بشه، اصل این امور وقفی بماند، حفظ بشود، ولی منفعتش به دیگران برسد. اینا همه روشنه. حالا بعضی اوقات ممکنه افرادی باشن یه دفعه ورثه‌ای پیدا بشود، وقف واقف رو به هم بریزه یا ناجوان مردانه بفروشد و وصیت و نیت واقف رو به هم بزنه. خب البته وظیفه سازمان اوقاف اینه که از این حریم حفاظت کنه و میکند. اونچه امروزه به نظر من بعد از رعایت مسائل فقهی اهمیت دارد، حکمرانی وقف است. من میخوام یه چند دقیقه مختصر یه توضیح درباره حکمرانی وقف از منظر حقیر ارائه کنم و بعد داوری بکنیم ببینیم چقدر سازمان اوقاف در حکمرانی وقف موفق بوده با توجه به این نمایشگاهی که ملاحظه کردید. وقتی اصطلاح حکمرانی به کار می رود، یعنی یک فناوری از سیاست گذاری تا نظارت و ارزیابی که حاکمیت نقش تسهیلگری و بسترسازی را فراهم کند، حمایت کند، پشتیبانی کند و مردم و نخبگان مشارکت در اجرا داشته باشند. در حکومتداری یا به تعبیری حکمرانی سلسله مراتبی، همه امور از سیاستگذاری، تنظیمگری، راهبری، اجرا، نظارت دست دولته. همه چی؟ مثلا اقتصاد کشور 85% دست دولت مردانه. دولت سیاستگذاری میکند، دولت تنظیمگری میکند، دولت اجرا میکند، دولت راهبری میکند، دولت نظارت میکند. خب میبینیم الان وضع اقتصاد رو. یک دفعه مثلا یک کالایی در یکی دو ماه دو برابر افزایش قیمت پیدا میکنه. برای اینکه اصلا مدل حکمرانی سلسله مراتبی نسخ شده در دنیا، اما در حکمرانی شبکه‌ای، در حکمرانی که حاکمیت پشتیبان تسهیلگر راهبری میکند اما امور رو دست نخبگان، دست مردم میسپارد، این اگر اتفاق بیفته با کمترین بودجه و امکانات بازدهی چند برابر اتفاق میفته، اثر بخشی چند برابره. این فناوری است. گاورننس یا به قول عربا الحوکمه، فرقش با حکومتداری دولتی حاکمیتی سلسله مراتبی در اینجاست. بنابراین اگر یه جایی، یه سیستمی این چند تا ویژگی رو داشت، یک، تسهیلگری و حمایت حاکمیت، دو، مشارکت مردمی و نخبگانی، سه، هوشمند سازی، چهار، اثر بخشی، پنج، درآمدزایی. اگر این پنج ویژگی رو داشت، یعنی الگوی حکمرانی شبکه‌ای شکل گرفته. یا بحث علمیش دیگه، شما استادید میدونید. اگر این پنج تا ویژگی در یک مدل مدیریتی تحقق پیدا کرد، میتونیم بگیم اینجا یه الگوی حکمرانی داره. خب حالا دستاوردهای وقف رو دیدید. من حالا 11 عنوان رو چون عدد هو هست و همین 11 عدد 11 مورد بسنده کنم که در این نمایشگاه مشاهده شد. یک ترویج قرآن، حالا مسابقات قرآنی نخبگان که یکی از این نخبگان نوجوان به زیبایی قرآن رو قرائت کردن، از دستاوردهای همین مجموعه نهاد وقف بود. دوم حفظ مساجد، مدارس، امامزادگان. دوستان مستحضرید الان بخش عمده فعالیت در امامزادگان با مشارکت مردمی است. امامزادگانی الان در کشور هست که تنها یک زیارتگاه نیست که مردم بیان زیارت کنن. خدمات فرهنگی، خدمات اجتماعی، گاه ترک اعتیاد، کمک به محرومین، درمان بیماری ها به دست کی؟ با پول سازمان اوقاف، نه با پول مردم. اوقاف مسئولین سازمان در اون امامزاده تسهیلگری میکنن، راهبری میکنن، مردم رو مشارکت میدن. این الگوه. سوم در حوزه علم و فناوری. ممکنه بعضیا بگن که اوقاف چه ربطی به علم و فناوری داره؟ اصلا بخش مهمی از موقوفات ما و نیت واقفین در حوزه علم بوده. الان مصادیق علم هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، مسائل پزشکی و و و خب العالم به زمانی لا ترجم علی لوابسی. کسی که میخواد وقف رو به سمت، یعنی اون ثمره وقف رو، این تسبیل المنفعه رو به سمت علم و فناوری ببره، خب باید نیاز امروز رو ببینه. اگه قرار باشه مثلا علم رو بره مثلا قفل مثلا قدیمی بسازه، نمیتونم این کارهای سنتی قدیمی رو، خواهی که عالم به زمانه نیست. حالا اونا رو صنایع دستی هنرمندان که میخوان میراث گذشته رو حفظ کنن لازم انجام بشه. چهارم در حوزه سلامت و پزشکی ملاحظه فرمودید. پنجم در حوزه امنیت غذایی. امنیت غذایی هم عزیزان یک علم و فناوری است. بذر سالم علم و فناوری میخواد. برای اینکه ما به در حوزه گوسفند و گاو و طیور و ماهی و اینها بتونیم عرض کنم درآمد یا به تعبیری تولید مضاعف داشته باشیم، علم و فناوری میخواد. امنیت غذایی یکی از دستاورده این نمایشگاه نشان داده شد. ششم پدافند غیر عامل که حالا بعضی جزئیاتش لازم نیست عرض بکنم. هفتم نخبه پروری، توجه به دانش آموزان نخبه، دانشگاهیان نخبه، حوزویان نخبه. نیت واقف بوده، اینو کمک کردن، پرورش دادن، ادامه پیدا کرده. هشتم ساماندهی امور وقف. عزیزان امور وقف و موقوفات 216,800 موقوفه در کشوره. اینو ساماندهی میخواد، تنظیم میخواد. تکلیف بعضی از اینو اصلا معلوم نبوده. یکی از کارهایی که حکمرانی باید انجام بده ساماندهی هوشمند است. خب این اتفاق افتاده. نهم معرفی واقفین. واقفی مال 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش. از بعضی ها ممکنه اسمش هم روی موقوفه نمانده. زنده نگه داشتن نام اینها یه دستاورد مهمی است. این به لطف الهی انجام شده. دهم دانشگاه معارف و علوم قرآنی که یه عده‌ای عالم باسواد تربیت پیدا بکنن. من یه وقت شنیدم از رئیس این دانشگاه میگفت بالای 70% فارغ التحصیلان اینجا میرن یا معلم میشن، خدماتی در آنش بربرش و جای دیگه دارن. خب تربیت انسانهای عالم قرآندان، قرآنشناس فرهیخته مؤمن متدین چقدر میتونه اثر بخش باشه در تربیت انسانها. و 11 پرورش و آموزش ایتام که باز در نمایشگاه ملاحظه فرمودید. خب حالا آیا در این 11 دستاوردی که من از قدم میشه بیش از اینم نام برد، در این 11 دستاورد آیا سازمان اوقاف، این نهادی که زیر نظر ولی فقیه و مقام معظم رهبری هست و هدایتگری ها و راهنمایی های این عالم ربانی و حکیم فقیه زمانه ما در انجام میشه و مسئولان این سازمان دنبال میکنن، آیا الگوی حکمرانی وقف هست یا نیست؟ آیا در این امر تسهیلگری، راهبری، هدایتگری بود یا نبود؟ آیا مشارکت مردمی و نخبگانی رو دیدیم یا ندیدیم؟ ملاحظه فرمودید بسیاری از این افراد اصلا کارمند، اصلا قریب به اتباعش کارمند سازمان وقف نیستن. یه عالمه، یه دانشمنده، این نهاد ارزشمند آمده تسهیلگری کرده، حمایت کرده، پشتیبانی کرده، بعد یک دستگاه درمان سرطان تولید شده یا برای درمان مفاصل وسایلی ساختن در پزشکی استفاده می شود. این مشارکت نخبگانه یا مشارکت عموم مردم تو اوضاع کشاورزی اینا که دیدید؟ و هوشمندسازی، ساماندهی هوشمند که الحمدلله خیلی کار را تأثیر میکنه. یعنی رئیس سازمان تو اتاقش هم بشیند و نخواد هم بره از این استان به استان سفر کند، که معمولا الحمدلله اهل مشاهدات میدانی آیدودر خاموشی هستن، تو اتاق هم بشینه، همین ساماندهی هوشمندی که طراحی کرده متوجه میشه کجا این وقف درآمدزایی داشته، کجا نداشته، کجا مشکل سندش حل شده، کجا مشکل سند حل نشده است. خیلی کمک میکنه در امر مدیریت و اثر بخشی و درآمدزایی هم که یعنی 5 ویژگی الگوی حکمرانی در این نمایشگاه مشاهده میشه. من این نکاتی که از خدمتتون عرض کردم اینا رو بعد از نمایشگاه نشستم نوشتم. قبلش یعنی وقتی دیدم، البته یه چند سالی است حوزه حکمرانی مباحثاتی داریم، تمام نظریات غربی رو هم دیدیم، آموزهای اسلام رو هم در این باب مطالعه کردیم در حد بضاعت ناچیز خودمون. بعد وقتی میایم اینجا این نمایشگاه رو میبینیم که کاملا عینی هم هست، یعنی گزارشی نیست، واقعی است. البته در بخشی از عرصه‌ها آغاز کار باید تقویت بشه، بعد محکم شروع بشه، بعضی موارد در میانه را بعضی تونسته به نتیجه و دستاورد و در واقع تولید و درآمدزایی برسه، طبیعی است دیگه، کارها همه از همین سنخن. به نظر من یک الگوی حکمرانی وقف به معنای نوین آن در این نمایشگاه مشاهده می شد. خدا قوت می کنم به همه عزیزان، سروران عزیز، مخصوصا به جناب دکتر خاموشی عزیز و همکارانشون که با دقت، با حوصله، تو این چند روز هم من شنیدم خود ایشون هر مهمانی می آمده براشون توضیح می دادن، وقت گذاشتن. خدا با انشالله حافظ ایشون باشه، حافظ همکارانشون و همه عزیزانی که در این رشد و بالندگی علوم و فنون نوین تلاش میکنن. انشاءالله خدا حافظتون باشه و بتونیم قدم‌های بزرگتری رو برای این کشور برداریم. ما در حوزه انرژی‌های پاک، در حوزه میکرو الکترونیک، در حوزه انواع فناوری کوانتومی مثل سنسورهای کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، کامپیوتر کوانتومی و و و خیلی کار زمین مانده داریم. سندها شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی بعضیشو نوشتیم، تصویب شده، ابلاغ شده، ولی باید با همین مدل و همین الگو، الان نمیخوام همه این کارا رو اوقاف دنبال بکنه، ولی از این الگو خیلی دستگاه دیگه میتونن استفاده کنن. همین الگوی حکمرانی در امنیت غذایی رو وزارت کشاورزی اجرا بکنه، خیلی از گره ها باز میشه. خداوند انشاءالله عاقبت ما رو ختم به خیر بکند. اون چه میگوییم، مینویسیم، انجام میدیم مرضی رضای حق باشه و توفیق بده انشاءالله هممون در وقت ظهور سربازان حضرت ولیعصر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.